أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. وسلام احترام خدمت مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. آیه 26 از سوره مبارکه بقره رو مورد بررسی قرار میدادیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ما يضل به الا الفاسقين. عرض کردیم که مثالی که قرآن میفرماید که خداوند در او حیا نمیکنه چون جایی برای حیا و شرم وجود نداره، اون چیزی است که در واقع ما بهش میگیم آیه و نشانه و مظاهر و مجالی به صورت اسماء و صفات الهی. در این ناحیه فارغ از این که چه کسی ناظر باشه و مدرکی باشه، در ناحیه حقیقت اونها همه اون چیزی که در عالم وجود داره همه در واقع آیات خدا هستند و نشانگر عظمت او و اسماء و صفات حسنای او. اما از جهت مدرک و ناظر، یعنی به تعبیر در جهت اثباتی، تفاوت میکنه. و خب ما خودمونم مشاهده میکنیم وقتی که به دنیا نگاه میکنیم، به اجزای مختلفی که در این دنیا وجود داره از نظر ما متفاوت هستند از جهات مختلف. این به جهت ضعف ادراکی ماست. به هر حال در بخش دوم میفرماید که در این مثال هایی که جایی برای شرم وجود نداره چون همشون مظاهر قدرت و حضرت حق هستند و مظاهر اسماء و صفات، ما دو دسته گروه از انسان‌ها داریم. یک مؤمنین هستند و دو کفار. که عرض کردیم میشود احتمال داد که کفار هم از منافقین باشند طبق آنچه که در آیات اولیه سوره شریف بیان شد. و در واقع این دو گروه کاملا با هم در جهت قضاوت این آیات و این مثال هایی که عرض شده، یا بفرمایید که اون چیزی رو که از معارف راجع به هم عالم تکفین بیان شده، اون چیزی که وحی گفته، و چه معارفی که در ناحیه تشریع و احکام بیان شده. این دو گروه کاملا مختلف و متفاوت با هم دیگه رفتار میکنند و قضاوت میکنند، مؤمنین و کفار. یک نکته‌ای که در این آیه قابل توجه هست اینه، باید بهش دقت بکنیم، این دو گروه در مورد قضاوت خودشون، یعنی اون چیزی رو که اینها در واقع برداشت می‌کنند و درک می‌کنند از وقایع خارجی، یک نقطه اشتراک دارند و یک نقطه افتراق دارند. نقطه اشتراک اونها ما به این بیان که قبلا هم عرض کردیم، در نظام معرفتی و فکری که فصل اشتراک اینا هست، از جهت عقل مادی و ابزاری و زمینی است. ببینید چه مؤمن چه کافر در ناحیه اون قضاوتی که از جهت امور مادی داره، امور حسی، مثل هم هستن. یعنی مؤمن و کافر هر دو، مثلا فرض کن جسمی اگه سرد باشه احساس سرما میکنن، اگر چیزی گرم باشه احساس گرما میکنن، اگر چیزی لطیف باشه احساس لطافت میکنن، اگر چیزی خشن باشه همینطور، اگر چیزی مثلا فرض کنید رنگ سفید، اینا قضاوت های مشترکی دارند. و در ناحیه عرض کردیم، حالا تعبیر ما این عقل مادی و ابزاری، مثلا فرض کنید در زندگی از ابزاری استفاده میکنن، به یک نفع استفاده میکنن، کافر و مؤمن نداره، اون چیزی که مربوط به عقل ابزاری است. در به تعبیر شیخون العلامه آیت الله جوادی عاملی، در اون چیزی که به لاشه علوم و اون جسم علوم مربوط هست، که عبارت از باشه که همین چیزی که در واقع ظاهر قضیه میبینیم در علوم مختلف، علوم مادی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، غیر و زالک، اینا با هم فرق نمیکنن. یعنی فرمول فیزیکی برای مؤمن و کافر یکیست. خب این مربوط به عقل ابزاری و مادی است. ما قبلا در مورد این صحبت کردیم. در این جهت با هم اختلاف ندارند در جهت ادراک. کجا اختلاف حاصل میشه؟ در جهت عقل قدسی و فرازمینی است که مدرک امری است که اسمش گذاشتیم غیب. غیب مؤمن فصل مایزش از نظر درک و فهم عبارت است از درک غیب، امر فرامادی. اینجا جایی است که حیطه فهم کافر نیست، او تو این فضا و در این عالم ورودی نداره، عقل قدسی و فرازمینی او تعطیله، وجود داره در مثلا طبع آفرینش او، ولی خودش چیکار کرده؟ و تو به علا قلوبهم، اینها مهر خورده به قلبهاشون، درکی ندارن که عرض کردیم در بیانات قبلی. خب پس در این ناحیه فصل تمایز ایجاد میشه، اینا چنین درکی رو ندارن، چنین فهمی رو ندارند. و همین جاست این آیه مبارکه به همین اشاره داره، در این نقطه است که اینهایی که ایمان آوردند، یعلمون انه الحق من ربهم، اونایی که ایمان نیاوردن و کافر شدن میگن که یقولون مازا اراد الله به حالا مثلا، و بعد یوزل دو به کسی را یهدی به کسی را اما یوزل دو به الفاسقین که عرض خواهیم کرد. بذارید یک مثال بزنیم، در مثال پیاده کنیم مطلب خودمون رو. در همون مثالی که زدیم در مورد حرکت کوها که قرآن فرمود که تر الجبال تحسبها جامدة و یتمر مر السحاب، ببینید برای مثال عرض میکنم، این مثال همیشه مساوی با ممثل نیست. در 1400 سال پیش وقتی قرآن این مثال میزنه، این بیان رو داره، این یه گزاره وحیانیست دیگه، یعنی در اون زمان عقل مادی و ابزاری دسترسی نداره به این مطلب. از جهت عقل ابزاری و مادی این مطلب چیه؟ باطله. کوه حرکت میکنه، کوه که حرکت نمیکنه که، کوه مظهر صلابت و استواری است. درست شد؟ یعنی شما وقتی میگید کوه حرکت میکنه داری جمع ازاد میکنید، اون چیزی که عقل مادی عرض میکنم، عقل مادی به حسب به اصطلاح اون رشد و پیشرفتی که در اون زمان داشته اون در نظر بگیرید، اونی که او میبیند مظهر صلابت و استواری و در واقع سکونه، سکون پایداری. اون چیزی که آیه داره میگه، یعنی وحی داره میگه، میگه مظهر حرکته و قابل جمع نیست. اینجا تفاوت پیش میاد، اینجا جاییست که کفار چی میگن وقتی به این آیات میرسند، شروع میکنن اشکال کردن که شما چی داری میگی، ما که چنین چیز نمیفهمیم که، این که ایستاده که ثابته که، چی داری میگه حرکت میکنه، از چی داری صحبت میکنی. خب پس این کفار وقتی با این بیان وحیانی روبرو میشدن در اون زمان، میگفتن این محاله و این غیر قابل قبوله. خب ولی مؤمن که عقل فرامادی داره، وقت اینجا دوباره مؤمنین خودشون دسته های مختلف میشن، به حسب مراتب ایمان تفاوت میکنه. ادراک مؤمن یک ادراک خاصی است، خیلی قوی تر از ادراکی است که کافر داره. مؤمن به عوالمی دسترسی داره که اصلا از کدیم ورود نداره کافر به اون عوالم، و اون عوالم غیر مادی است، و اون عوالم رو مؤمن درک میکنه به مراتبه ها، البته به مراتبه ها. یعنی چی؟ در مراتب پایین ایمان، یعنی اونایی که ورودشون در عالم غیب، مثلا فرض کنید اگه مثال بزنیم، مثل کودکی است در این عالم، این کودک در این عالم چقدر درک میکنه، چقدر فهم میکنه از حوادث عالم، به اون مقدار میگیم مقدار اجمالی. مؤمنی که در این حد وارد فضای غیب شده، بالاجمال تصدیق میکنه اون چیزی رو که داره وحی میگه، بالاجمال، تفصیل نداره. یعنی چی؟ یعنی میگه خب خدا گفته. ببین ساده، خدا گفته دیگه، خدام که دروغ نمیگه که، خدام که همه چی عالم و همه چی قادره، پس حتما این حقیقت داره، این واقعیت داره. این مرتبه اول قضاوت و درک مؤمنین هست از آیات خدا، در جایی که تصویر و به اصطلاح تفسیر و فهم تفسیری ندارن از اون مطلب. مثلا فرض کنید در همین آیه وقتی قرآن میگه، از پشه مثال میزنه، حالا فرض کنید در بازم برگردیم به علم اون زمان، فرض کنید در زمان به اصطلاح نزول وحی، خب اونها درک زیادی نداشتن از این امور طبیعی. مؤمنین چی میگفتن؟ میگفتن اون چیزی که خدا گفته حق، حقیقته و واقعیت داره و یک عالمی است، چیزی است که ما نمیدونیم. تصحیح میکردن قول خدا را، تایید میکردن، اون رو به جان میخریدن، اگرچه که فهم تفصیلی نداشتند. این رفتار مؤمنان است و میدانند که اون چیزی که بیان شده این وحی است و بی تردید حقه و باطلی درش راه نداره. اما مراتب ما متفاوته. برخی دیگه از مؤمنین که در مراتب بالای ایمان قرار دارند، فهم تفصیلی دارند، یعنی اونها فراتر از ابزار حس، ابزار دیگه‌ای رو دارند برای ادراک، که حتی ممکنه که از عقل قدسی هم خود عقل قدسی هم مراتب داره، عقول متفاوت هستن. برخیشون از جهت عقل قدسی فهم میکنن که بهش میگیم علم الیقین، علم الیقین یعنی علمی میفهمن با همون عقل قدسی، با اون عرض کنم که قوه دراکی که امور فرامادی رو درک میکنه. یه وقت هم از عقل قدسی فراتر میره و به تعبیری به مرحله شهود میرسه و عین الیقینه، و بعد مرتبه عالی و اعلا حق الیقینه، یعنی مؤمنین به مرتبه حق الیقین میرسند. به هر حال تمام، پس ببینید، پس دو جور، یک قسم کلی شد، یا مؤمن بالاجمال با عقل قدسی درک میکند حقایقی که ارائه کرد وحی، و بازم تاکید میکنیم حقایق دو جورند وحیانی، یا حقایق تکوینی است اون چیزی که به عالم آفرینش مربوط است، یا حقایق تشریعی است که به عالم تشریع و احکام الهی و شریعت برمیگرده. در هر دو ناحیه بالاجمال درک میکنه، مثلا در احکام در ناحیه تشریع خدا یه حکمی رو میگه، مثلا فلان چیز حرامه، خب میگه من به ملاکش دست پیدا نمی کنم مؤمن، ولی میدونم خدا گفته حرامه، یعنی حرامه، یعنی مضره، یعنی این مفسده داره، نباید این کار انجام بدید، همین تمام شد بالاجمال. یه وقت است نه، به تفصیل درک میکنه، یعنی فراتر میره و اون رو دقیق با علم الیقین میفهمه، که این عرض کردیم بازم با عقل قدسی است، و گاهی با عین الیقین میفهمه. من اونو قبلا توضیح دادم این مراتب ادراک رو، عینیت او رو کامل درک میکنه، و وقتی هم به حق الیقین، به حق مطلب میرسه، حقیقت ملکوتی و اون واقع و حق مطلب رو به عینه کاملا وجدان میکنه، یعنی شهود بلا واسطه، شهود بلا واسطه، اینجا عالی‌ترین مرتبه درک است. خب به هر حال در تمام این مراتب مؤمن یک کلمه داره، میگه من اون چیزی که میبینم حقه، چیزی از باطل درش راه نداره، محض حق، حق محض. این شعار مؤمن است در برخورد به آیات الهی. عرض کردیم آیات یا تکوینی باشد و از حقایق وجودی خبر میده، یا آیات تشریعی باشد از احکام و شریعت داره برای ما در واقع حکم میکنه و در واقع ما رو ملزم میکنه به شریعت. این برخوردی است که مؤمن میکنه. در طرف مقابل کافر چیکار میکنه؟ کافر هیچ درکی نداره نسبت مطلب، ولذا این سوال مطرح میکنه که فرمود فمن الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. این چی مثال زده؟ یعنی چی؟ این چی مثلا پشه مثال زدی؟ یعنی چی میگه که کوه حرکت میکنه؟ این چی آخه؟ دقت فرمایید وقتی میگه این چیه، شما میکنه بگید خدا گفته، خب قبول ندارین تو. اون فهم بالاجماله، اون درک بالاجماله که نیاز به قوه قدسی دارد، فهم قدسی دارد که خدایی هست، او اسماء و صفاتی داره، او حق مطلق است و جز حق نمیگوید و جز حق انجام نمیدهد. اینا رو شما باید اول تلقی به قبول بکنی و فهم بکنی تا با این مقدمات به این نتیجه برسی که بله خب خدا گفته بس حقیقت داره، او چنین فهمی نداره. در این وادی وارد نشده. انشاءالله ادامه مطلب در جلسه آینده. الحمدلله صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.